کردم میدیدم و اینکه واقعا اون کاری که میگن انجام دادن و اغراق نکردن برای من خیلی جذاب‌تر.
سوژه‌ای که تاکنون به آن پرداخته نشده. آقای سرهنگی، مدیر دفتر هنر و ادبیات پایداری حوزه هنری.
یکی از نکاتی که درباره ادبیات جنگ پنهان مونده خاطرات از اسیرای عراقیه. یکی از اینها فرار اینهاست.
در این کتاب 26 خاطره از زبان راویان مختلف که شاهد عینی حادثه های قبل و بعد از فرار اسرای عراقی بودند گردآوری شده است.
دادگاه این دو اسیر فراری با حضور فرمانده اردوگاه و قاضی حجتی در اردوگاه تشکیل می شود. قاضی فرار را حق اسیر می داند و برای تمدید.
زینب افشار، پزشکیار و راوی کتاب.
اسرا خیلی حس فرار داشتن. وقتی می رسیدن بیمارستان فکر می‌کردن که راحت میتونن فرار کنن.
فصل مشترک این خاطرات برخورد متفاوت نیروهای نگهدارنده ایرانی با اسراست. آقای رستمیان، عضو کمیسیون نگهداری اسرا و راوی کتاب.
امام فرموده این یک چیز داره. شما باید مثل با اینا مهمان شما هستم، اینو با مثل مهمان رفتار بکنید. این مطلب باعث شد که رفتار ما یه رفتار انسانی و اسلامی بود.
آقای عزیزی، عضو کمیسیون نگهداری اسرا و راوی کتاب.
کارهای بسیار زیادی است که برای انسانهایی که به اسارت میروند باید برای اونها انجام شود. و این کار در جمهوری اسلامی برای اسرای عراقی در ابعاد مختلف، از بیسوادی گرفته دانش‌های دینی، آموزش قرآن، همه اینها در موردشون انجام شد.
کتاب فرار به همت دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری انقلاب اسلامی گردآوری شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال مردان ایران در ادامه هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در تایلند ساعت 7:30 دقیقه امروز برابر بحرین سفر می‌کنه.
تیم ملی فوتسال کشورمون در دومین بازی خود از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مسافه بحرین میره. محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال.
خیلی خوب دفاع میکنن، قطع توپشون خوبه، دمل خوب میزنن.
علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال.
بازی بحرین هم به اعتقاد من یک بازی تمرینی خوب برای بچه‌ها ما میتونه باشه که به هماهنگی و انسجام تیمی بچه‌ها ما میتونه کمک خیلی خوبی بکنه.
ایران که با 12 قهرمانی بر بام قاره کهن ایستاده، از ساعت 17:30 با بحرینی بازی میکنه که رتبه 16 آسیا رو در اختیار داره. محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال.
نسبت به بازی اول بهتر و راحت‌تر بازی خواهیم کرد، به دلیل اینکه هم با جبه بازی هم با شرایط زمین
علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال.
امیدوارم بچه‌های ما بدون دریافت کارت زرد، بدون آسیب دیدگی، انشالله به مرحله حذفی برسن.
رافائل پرتغالی، سرمربی بحرین، از لیگ و فوتسال ایران شناخت خوبی داره. علی سانه‌ای، کارشناس فوتسال.
بحرین با توجه به وضعیت فوتسالش حریف قدری برای ما نخواهد بود.
محمود خوراکچی، کارشناس فوتسال.
بحرین هم یه تیم نسبتاً با تجربه‌ای، از افغانستان تجربه‌اش در این دوره مسابقات بالاتره.
تیم ایران در بازی نخست 3-1 افغانستان رو شکست داده. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه کارگروه تایید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی برای بانک‌های متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس و پتروشیمی خلیج فارس به عنوان متقاضی خرید باشگاه استقلال در حال برگزاری است و پیش‌بینی می‌شود صلاحیت خریداران امروز تایید و همه چیز آماده برگزاری مزایده در روز دوشنبه هفته جاری شود. استقلال و پرسپولیس تا 5 اردیبهشت فرصت دارند مدارک مربوط به مالکیت خود را در سامانه AFC بارگذاری کنند تا با برطرف شدن مشکل مالکیت مشترک خطر حذف از آسیا آنها را تهدید نکند. بانوی قایقران ایرانی به فینال مسابقات روینگ قهرمانی آسیا صعود کرد. در دومین روز مسابقات آسیا و اقیانوسی انتخابی المپیک در کره جنوبی، فاطمه مجلل در مرحله نیمه نهایی روینگ یک نفره بانوان به عنوان قایق دوم از خط عبور کرد و به فینال راه یافت. دیروز هم قایق مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره سبک وزن بانوان به نیمه نهایی مسابقات راه یافته بود. فینال فردا یکشنبه برگزار میشه و 5 قایق اول بخش انفرادی و دو قایق برتر بخش دو نفره سهمیه المپیک میگیرن. همچنین در سومین روز از رقابت‌های قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در توکیو ژاپن، نبی رضایی در کانوی 1000 متر و علی آقامیرزایی در کایاک 1000 متر به فینال صعود کردند. فینال این دو ماده هم فردا صبح برگزار می‌شود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:34 است، در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی امروز. طلب 14000 میلیاردی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان. به گفته عضو هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از ابتدای تأسیس این صندوق تا کنون سازمان برنامه و بودجه هیچ بودجه‌ای پرداخت نکرده. بودجه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بر اساس قانون از روی قبوز برق و بودجه دولتی تأمین میشه. حالا در این باره گفتگو میکنم با خانم مردانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. روز شما بخیر باشه خانم مردانی.
سلام، روزشون بخیر. عرض ادب خدمت شنوندگان پیک نیمروزی. بله، از اونجا که کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز هست، شما میخواین سوالتون رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. نه، من خواستم ببینم که اصلا این صندوق از چه سالی آغاز به کار کرده و اصلا هدف تشکیلش چی بود؟
از اونجا که کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز هست، برای عبور از این بحران آذر 99 در مجلس شورای اسلامی همه خانه‌های مسکونی رو تحت پوشش اجباری بیمه حوادث قرار دادن و صندوقی ذیل اون تأسیس شد با نام صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، که بعد از وقوع هر حادثه طبیعی مسئولیت تأمین خسارت مالی خانه‌های آسیب دیده از حوادث رو به عهده بگیره. البته این صندوق از ابتدای سال 1401 شروع به کار کرد، یعنی در حال حاضر حدود 2 سال و 1 ماه از تأسیسش میگذره. عمل کرده این صندوق هم به این شکله که بعد از هر حادثه طبیعی استانداران 2 هفته فرصت دارن تا با تخمین خسارت واحدهای مسکونی اطلاعات واحدهای آسیب دیده رو در سامانه صندوق بیمه حوادث ثبت بکنن که بعد ارزیابان صندوق به محل حادثه میرن و میزان سقف بیمه رو برای هر خونه تعیین میکنن.
درسته. خب بعد این منابع این صندوق از کجا تامین میشه؟
منابع این صندوق از طریق قبوز مشترکین برق که خود مردم پرداخت میکنن و همچنین بخشش از سوی دولت تامین میشه. خب خساراتی هم که به مردم پرداخت میشه، تا سال گذشته سقفش حدود 30 میلیون تومان بود، با حق بیمه 100 هزار تومانی که 24% رو مردم و 76% سهم دولت بود. اما امسال سقف بیمه از 30 میلیون به 95 میلیون افزایش پیدا کرده. با حق بیمه 300 هزار تومانی، یعنی ماهی 6 هزار تومان از قبوز مشترکی برق هم میشه،
یعنی سالیانه 300 هزار تومان.
بله.
خب
که در واقع 24% رو فقط مردم میدن و باقیش رو دولت، که از 6 هزار تومان از قبوز مشترکین بابت بیمه حوادث کسب میشه.
درسته. بعد اینکه گفتید دیگه توانیر و سازمان برنامه و بودجه، حالا چه میزان از سهم خودشون رو پرداخت کردن؟
در طی این 2 سالی که از تأسیس صندوق گذشته، توانیر 90% از سهم خودش رو پرداخت کرده.
خب
اما سازمان برنامه و بودجه هیچ پرداختی به این صندوق نداشته، یعنی در واقع 14 هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار هستش و باید پرداخت بکنه. خب. که 7 میلیارد تومانش هم بابت اینکه امسال تو قانون بودجه بر اساس تبصره 5 براش سقف تعیین کردن، که البته باید ابتدای سال پرداخت میکرده که الان باز هم پرداخت نکرده. و با توجه به اینکه الان ما توی سال شروع نشده، نزدیک 9 تا استانمون درگیر سیل شدن، خب تأمین خسارت این صندوق برای اینکه بخاطرش بودجه ای نداره که بخواد ما بقیه اینها رو پرداخت بکنه.
خب باید چیکار کرد الان؟
باید از
دولت چیکار میکنه؟
بله، اینها باید از سازمان برنامه بودجه بخوایم که این ما بقیه، یعنی کلن خسارت ها رو پرداخت کنه دیگه، بودجهش رو پرداخت بکنه.
انشالله. پس رسانه ملی قطعا پیگیر این موضوع خواهد،
قطعا در گزارش های بعدی به این باز هم پرداخت خواهیم کرد.
متشکرم از شما. اگر که نکته ای هست بفرمایید، بگرنه که من با تون خدافرزی کنم.
ممنون از شما.
زنده باشید.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
گمرک میزان حمل و نقل بین المللی کالا از کشورمان را پارسال 17,790,000 تن اعلام کرد. به گفته مدیر کل ترانزیت و پایانه های مجزی سازمان راهداری، حدود 83% از این میزان مربوط به حمل و نقل جاده است.
حمل و نقل بین المللی جاده‌ای از مسیر ایران در سال 1402 به 14,750,000 تن رسید، بیش از هر زمان دیگری. جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:
اگر سنوات گذشته یا در طول تاریخ ترانزیت کالا از جمهوری اسلامی ایران رو بخوایم مرور بکنیم، بیشترین عدد مربوط به سال 93 بوده، حدود 10 سال پیش، که این عدد 12.3 میلیون تن بود و در سال 402 این عدد حدود 2.5 میلیون تن افزایش پیدا کرد و یک نصاب جدیدی در زمینه ترانزیت جاده کالا از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
این بخش از تجارت کشورمان همزمان در دو حوزه نفتی و غیر نفتی صورت می‌گیرد. همیشه وزنه حمل و نقل محصولات نفتی سنگین تر بود. در سال 1402 این وزنه به نفع حمل و نقل بین المللی محصولات غیر نفتی بود. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:
سال 1402 در حوزه کالاهای غیر نفتی ما به عدد تقریبا 9.4 میلیون تن رسیدیم که به نسبت سال قبل که این عدد حدود 6 میلیون 800 هزار تن بود، خود همین 38% رشد رو نشون میده. تو حوزه فرآورده نفتی از 2.5 میلیون تن به 5,350,000 تن رسیدیم که خود اینم 112% رشد داره.
در سالهای اوج شیوع بیماری کرونا در جهان، حمل و نقل بین المللی کالا به شدت دچار افول شد. بسته شدن مرزها، متلاطم شدن زنجیره آماد و پشتیبانی و افزایش هزینه های حمل و نقل از عوامل عمده این رکود بودند. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:01 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به اعضای کوچکتر خانوادمون احترام بذاریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم اعضای خانوادمون رو راضی نگه داشتیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف که امروز شنبه اول اردیبهشت 11 شوال المعظم با ما همراه هستید. از پخش سراسری شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، هر سال اولین روز دومی ماه سال یعنی اول اردیبهشت رو به نام روز بزرگداشت سعدی اعلام میکنن. گرامی میداریم یاد و خاطر این شاعر بلند آوازه کشور عزیزمون که از افتخارات هنر، فرهنگ و ادبیات ایران عزیز هستن. با مجموعه های بخش دوم در خدمتون هستیم و انشالله تا دقایق دیگر میتونید برنامه امتداد رو بشنوید. 15:30 شنونده یه سیره پیشوایان خواهید بود و صحبت های آیت الله سید احمد خاتمی در خصوص محتویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور. ساعت 16 برنامه پرسمان قرآنی براتون پخش میشه، 16:45 معارف یاران، و ساعت 17 هم همگاران عزیزم با جنگ عصر جوانی در خدمتون خواهند بود، ویژه برنامه عصرهای فصل زیبای بهار. علاقمندان به زلال جاری میتونن ساعت 18 این برنامه رو بشنون. تفسیر روان سوره مبارکه بقره در بیان استاد قرائتی 18:10 زمزم احکام براتون پخش میشه و از 18:30 با خانه دوست به استقبال لحظات نورانی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز شنبه اول اردیبهشت 11 شوال در قم 18:43 غروب خواهد کرد و هنگام اذان هم ساعت 19:01 خواهد بود. بعد از اذان و دعا و نیایش گنج سعادت رو 19:15 براتون پخش میکنیم. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام استاد فلاح بیشتر آشنا میشید. 19:35 در پیک هدایت حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد شرح نامه های امام 11 رو برامون خواهند گفت و کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما رو ساعت 20 خواهد رسوند که در این ساعت اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. 20:15 ویژه برنامه سجیل رو بشنوید. 21 بر کرانه نور تفسیر آیه 36 سوره مبارکه نساء. 21:30 پویش عهد می‌بندم. 21:32 آیا می‌دانستید بیان خیلی کوتاه احکام شرعی. اما اگر مایل هستید پارسایان رو بشنوید 21:35 با رادیو خودتون رادیو معارف همراه باشید. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در این برنامه بیان خواهد شد و روایت کتاب هم آخرین برنامه بخش دوم در ساعت 21:45 به پیشگاهتون تقدیم خواهد شد. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگی پخش با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. در خصوص برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید حتما به 30162 پیمک بکنید. تلفن هم میتونید بزنید، 162 نیاز به پیش شماره هم نداره. راه‌های ارتباطی رباتومی سازمان صدا و سیما و تی خدمتون عرض کردم. راه‌های ارتباطی رادیو معارف رو هم عرض بکنم، 30553 و دو تلفن 025 329 10551 و 552. تحولات جهان اسلام مخصوص کشور آذربایجان و برای امتداد بشنوید.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربیه.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده نوروزی هستم، از برنامه امتداد خدمت همه ایرانیان عزیز هستیم. گفتگوی ما در مورد کشور همسایه و همگرای ما و همراه ما آذربایجان هست و امروز هم مهمانان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سید ابراهیم معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و جناب آقای دکتر توفیق اسدوف هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی و عزیزان شنونده. امروز هم خدمت جناب آقای دکتر توفیق اسدوف هستیم در موضوع آذربایجان، مباحث فرهنگی و اجتماعی. در خدمتم.
بندم سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان، جناب آقای نوروزی و جناب دکتر معصومی و شنوندگان عزیز را سلام عرض می کنیم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید مهمانان عزیز به برنامه خودتون.
متشکرم.
خواهش می کنم. ما جلسه گذشته با دکتر معصومی در مورد تحولات آذربایجان صحبت کردیم. بخشی از قصه تاریخی این کشور گفته شد تا پیوستن این کشور در جلگه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و 70 سال تقریبا که دوره اتحاد جماهیر شوروی میشه و بعد هم فروپاشی این اتحادیه و استقلال آذربایجان، روی کار آمدن دولت‌های جمهوری جدید. امروز در خدمت از دالی هستیم و می‌خوایم وارد فضای جدیدی بشیم که بین ما و کشور شما چه قرابت‌هایی وجود داره، چه شباهت‌هایی وجود داره، چه اشتراکاتی وجود داره.
جمهوری آذربایجان با حدود 86 هزار کیلومتر مربع مساحت تو غرب دریای خزر و شمال ایران قرار داره. پایتخت آذربایجان باکو و زبان رسمی این کشور ترکیه آذربایجانیه. کشورهای ایران در جنوب، ارمنستان و ترکیه در غرب، گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال آذربایجان قرار دارن. همچنین آذربایجان دارای مرز آبی با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان در کناره دریای خزره. جمعیت آذربایجان بیش از 10 میلیون نفر با اکثریت مسلمان تخمین زده میشه. این سرزمین تا حدود 200 سال پیش جزو کشور ایران بود، ولی تو جنگ‌های ایران و روسیه طی قراردادهای گلستان و ترکمانچای به روسیه ملحق شد. با فروپاشی امپراتوری روسیه، جمهوری دموکراتیک آذربایجان که در می 1918 میلادی تأسیس شده بود، در سال 1920 با حمله ارتش سرخ به باکو به اتحاد جماهیر شوروی ضمیمه شد و بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور فعلی جمهوری آذربایجان در 30 اوت 1991 اعلام استقلال کرد.
من ابتدای برنامه از آقای دکتر معصومی میخوام که ادامه بحث قبلی خودشون دقایقی داشته باشند و بعد با دکتر اسدوف و انشالله بحث بسیار جذابی خواهیم داشت که برای ما هم برای شنوندگان قابل استفاده باشه. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ما جلسه قبل مطرح کردیم که کشور آذربایجان با اکثریت شیعه بالای 85%، خب به لحاظ تمدنی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مذهبی، خب اشتراکات فراوانی با ایران داره و شیعیان جمهوری آذربایجان با ایران خب در دوره تاریخی 150 سال گذشته، قبل از 150 سال البته، خب با هم یکی بودن. به خاطر اتفاقاتی که افتاد خب از ایران جدا شدن، خب یک کشوری بودن، یک ملت بودن با خلاصه الگوهای فرهنگی و مذهبی. 150 سال اخیر که جدا شد، دو تا حاکمیتی گفتیم در اونجا وجود داشت که تأثیر گذاشت بر شیعه آذری در آذربایجان، فضای مسیحیت تزاری و کمونیستی که در شوروی به وجود اومده بود. خب خلأهایی به لحاظ فرهنگی و مذهبی و اجتماعی برای شیعیان آذربایجان در این ایام به وجود اومد و ما به عنوان شیعیان حالا میشه گفت مادر یا ام القرای جهان تشیع باید دستگیری بکنیم از شیعیانی که از اون هویت اصلیشون جدا شدند و باید این رو برگردونیم به اون هویت اصلیشون و کمک بکنیم که اون مناسبات مذهبی، اون عرقهای مذهبی، اون عرقهای هویتشون به لحاظ فرهنگی و مذهبی برگرده و احیا بشه. خب راهبردها و راهکارهای فراوانی میشه برای این در نظر گرفت. راهبردی که برای تقویت اون هویت فرهنگی و اجتماعیشون میشه در نظر گرفت، تقویت ارتباطات مردمی و ظرفیت فرهنگی بین دو تا کشور هست، مردم ایران که شیعه هستن و مردم آذربایجان که شیعه هستن. این ارتباطات مردمی و ظرفیت‌های فرهنگیشون تقویت بشه، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ فرهنگی. خب نکته اولی که در راهکارها ما میتونم اشاره کنم، بحث توریست پزشکی یا حالا ادبیات توریست مذهبی خب اخیراً رایج شده، یکی از اون راهکارهای اجتماعی میتونه باشه که خب طبق اون آمارهایی که وجود داره شیعیان آذربایجان بخشی به خاطر توریست پزشکی، خب بعد از انقلاب اسلامی الحمدلله فضای پزشکی در ایران رونق گسترده‌ای گرفته و پیشرفته‌های خوبی داشته، لذا شیعیان آذربایجان وقتی بخوان خدمات پزشکی بگیرن هم به لحاظ همزبان بودن راحتن و به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنن و مناسبات پزشکیشون رو حداقل 20-30% ذکر شده که اونهایی که میان برای مباحث پزشکی میان، هم خدمات رسانه پزشکی اینجا براشون هم به صرفه هست، هم خوبه، هم علمی تر نسبت به کشورهای دیگه هست. این رو میشه نقطه عطفی قرار داد برای بحث تقویت ارتباطات مردمی.
بسیار عالی آقای دکتر معصومی.
یورک بیر دیل بیر الکبیر البیر، یورک بیر دیل بیر الکبیر البیر، دالغالار کیمی اولموشو قلبیر، دالغالار کیمی اولموشو قلبیر.
جناب دکتر اسدوف، با توجه به توضیحاتی که دکتر معصومی فرمودن در مورد اشتراکاتی که دو کشور دارن و تحولاتی که در کشور آذربایجان و کشور خودتون اتفاق افتاده، با توجه به اینکه حضرت عالی هم دوره قبل از 1991 رو در واقع دیدید هم بعدش رو، اگر یه تکمله‌ای داشته باشیم از حضرت عالی خب ممنون میشه.
بله، ضمن تشکر از جناب دکتر معصومی، خب شما خودتون هم فرمودید 1990-91 حالا استارتش خورد و فروپاشی صورت گرفت. جالبه این بحث دین و مذهب اینقدر در گوشت خون مردم یه جوری آلوده شده بود، مردم با این به معنی مثبت کلمه، مردم حتی زمان شوروی هم با وجود فشارهای اون زمان دولت شوروی که مردم کلن دین را بذارن کنار، حتی بس تبلیغات اتیزم یعنی همون ضد خدای الهاد، حتی رشته های ضد خدای وجود داشت، بحث اتیزم وجود داشت، مردم همچنان متدین بودن، یعنی مردم همچنان خدا را قبول داشتن، پیامبر و ائمه را اهل بیت را قبول داشتن، به امام حسین قسم می‌خوردن. با وجود اینکه شوروی حتی اگر در یکی از خانه ها یک قرآن مقدس را پیدا می‌کرد، برای اون خانه یک مشکل و موزل جدید میشد که به خاطر اون حتی یه زمانهای مردم قرآنهای خود را خیلی جاهای مخفی قائم میکردن که دیده نشه، بعد کسی متوجه نشه، پلیس، حکومت، ولی مردم متدین بود، مردم حتی در ماه محرم عزاداری خودشون را مخفیانه میگرفت در خونه ها، چون مساجد همه ممنوع بود، حتی اون زمان خیلی از شهرستان ها مسجد نداشت، حالا بعض شهرهای خیلی بزرگ مثل خود باکو اونم دو سه تا بیشتر نبود، اونم بالاخره کاملا تحت نظارت بود. ولی خب الحمدلله بعد از اینکه شوروی فروپاشی شد، مردم دیگه ارتباطاتی که با دین داشتن و بعد از اون از طریق بعد از اینکه مرزها باز شد به ویژه میتونم بگم ایران تأثیر داشت در تبلیغات دینی تو این قضیه. روحانی هایی که از این کشور به کشور آذربایجان رفتن و تبلیغات شروع شد، مردم حالا عالمانه از دین خودشون مطلع شدن.
ما یه گفتگاهی که در برنامه قبل داشتیم و شاید برای شنونده های ما خوب باشه بدونن، تقریبا غالب کشورهای مثل ایران، آذربایجان، ترکیه، اینهایی که بعد از جنگ جهانی اول همشون یه دوره بسیار شدید و سفت و سخت دینزدایی رو تجربه میکنن. حالا ما اینجا رضا خان اومد سر کار و دوره لایزم اجباری، ترکیه آتاتورک اومد سر کار و در اتحاد جماهیر شوروی هم حوزه پیرامونیش هم خب یک کشور کمونیستی شکل گرفت. ولی ارزشمندی این نوع دینداری به اینه که در فشار یک